الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو ادا بقاؤه الى خرابه لخلف بین اربابه فی الوقف المحصور فالمشهور الجواب ای جواز و بیعه حین اذن و فی الدروس اکتفا فی جواز بیعه به خوف خرابه او خلف اربابه المؤدی الی فساده. در بحث گذشته داشتیم که عبد عابق فروشش جائز هست. بعد شهید ثانی فرمودند که اگر عبد اشکالات دیگری در کارش باشه اونها جائز نیست فروشش، مثل این که مثلا مغصوب باشه، عبدی غصب شده وقت در حال غصب بخوایم بفروشیم. بعض دوستان سوال می‌کردند که خب اگر که مشتری توانایی بر تسلم داره، یعنی ما مغصوب را میفروشیم ولی او کسی که میخره میتونه تصرف بکنه، میتونه بگیره، این چرا اشکال داره؟ همین طوری که میفرمودند بعدن این نظریه ها در اجتهاد تغییر و تبدیل پیدا میکنه. شهید ثانی در مسالک ظاهرن در اینجاها میفرمان نمیشه، مغصوب نمیشه، ولیکن همونطوری که خودشون در اینجا بعض مسائل قبول میکردند مغصوبم باید همینطور باشه. فتوا هم الان همینه که اگر یه چیزی غصب شده غاصب قدرت داره، بایع نمیتونه از او تحویل بگیره، ولی مشتری توانایی داره که مغصوب را از دست غاصب وقتی که خرید بیرون بیاره، مانعی نداره. این که محشین در اینجا مثال زدن به غصب، اگر عبدی غصب شده باشه درسته، اما طبق نظریه کسانی هست که مغصوب را دیگه فروشش جائز نمیدونن. و همینطور باز بعض دوستان در عبد عابق سوال می‌فرمودند که عباق عیب هست، وقتی که عیب شد خیار باید داشته باشه. این بعداً در بحث عیب انشاءالله یه بحث هست که آیا هر عباقی هر فراری عیب هست یا این که باید این عباق به شکل عادت برسه. شهید ثانی علیه الرحمه بعدن اختیار میکنند که اگر فرار کردن عادت عبد شده این عیب هست، و الا اگر که نه مشتری میتونه مثلا به دست بیاره عادت هم نداره، این حالا حرف درش ممکنه باشه که آیا صرف این که فرار کرده این عیب هست مثلا عیب نیست، اینا نظر درش داده شده. حالا مسئله امروز از نظر این که گفتیم مبیع باید تلق باشه، یعنی تصرفات هر رقم درش آزاد باشه. صاحب جواهر علیه الرحمه فرموده تلق معنای تامم کردند، یعنی تصرفات تمام باشه، هر تصرفی انسان خواست بکنه تام باشه، نه اینکه بعضی تصرفات نشه بکنی، مثل وقف خو هر تصرفی که درش نمیشه بکنی که فروشش نمیشود کرد، پس تلق نیست، یعنی تام نیست، ملکیتش تام نیست. ما عرض میکردیم که تلق یعنی آزاد، کسان دیگر هم فرمودن، البته ایشون هم میفرمان که تلق یعنی تام، ملک تام باشه، یعنی تمام جهاتش دست انسان باشه، ولی وقف اینطور نیست، یا آزاد باشه و وقف اینطور نیست. حالا بعضی از جاها هست که بیع وقف جائزه، از جمله مواردی که جائز هست وقف خاص، وقف خاص که برای اولاد خودش مثلا اولاد خودش وقف کرده، این بعض موارد داره که وقف فروشش جائز هست. از جمله موارد اینه که اگر بخوان این وقف را نگاه بدارند منجر به خراب میشه، حالا خراب نی آباده، اما اگه زود فکر نکنند نفروشند، منجر به این میشه که این وقت خراب بشه، دیگه منفعت ازش نتوانند ببرن. جهت این که خراب میشه چه هست؟ جهتش اینه که یه اختلاف بین این اولاد و کسانی که موقوفون علیهم هستند افتاده، صلاح هم اینا نمیرن و بالاخره این وقت از بین میره در اثر اختلافی که بین اونها شده. اینجا فرموده اند که، یعنی شهید اول فرموده که این گونه اختلافی که منجر به خرابی بشه موجب این میشه که حالا تا خراب نشده جایز هست که بفروشن. البته وقتی که فروختن، این که پولش رو میخورن دیگه و مصرف میکنن، قدر مسلم اینه که میفروشن، وقت پولش را هر کس مثلا در سهم خودش یه وقت تهیه میکنه، جدا ادارش میکنه، اون در سهم خودش، اونم در سهم خودش، یا لااقل مثلا حالا این پول نگاه میدارن بعد مثلا بتونن یه جای دیگری که بهتر با هم صلاح برن اونجا مثلا. عرض شود که در دروس شهید اول علیه الرحمه مطلب را یه خورده توسعه دادن، فرموده اند که جایز هست بی یا برای خاطر این که میترسن خراب بشود، یا یه اختلافی بینشون هست که اون اختلاف مؤدی به خراب شدن موقوفه میشود. اون وقت فرقش اینه که در اونجا گفتیم که همین اختلاف موجب خراب شدن هست، اینجا توسعش اینه که نه، اختلاف ندارن، خیلی مردمان خوب صالحی هم هستند، ولی تهیدست هستند، چیزی ندارن که بتونن خرج این موقوفه را بکنند و آباد بکنند. اگر نگاه بدارن در اثر تهیدستی خودشون این موقوفه هم از بین میره، راهی جز این که مثلا بفروشند نیست، خود موقوفه هم درآمدی فعلا نداره که بتونن از درآمد خودش لااقل خرج خودش مثلا بکنن، چاره ای نیست جز این که بفروشندش. از عبارت دروس استفاده میشه که اختلاف شرط نیست، و حالی که از فتوای اینجاشون استفاده میشه که نه، اختلاف باید باشه و اختلاف منجر به خراب شدن بکشد. بعد شهید ثانی علیه الرحمه میفرمایند این یه مسئله ای هست که کمتر فقیهی شما میتونید پیدا کنید که حتی در یک کتاب یه رقم فتوا داده باشه. ممکن است که یک فقیه در کتاب بی که بحث وقف پیش می آمده مثل همینجا یه نظریه داده باشه، همین فقیه محترم که همین کتاب را نوشته وقتی می رسیم به باب الوقف همون کتاب، اونجا می بینیم یه فتوای دیگری داده. این برای خاطر اینه که یه مسئله ای هست که نوسان زیاد داره، تبدل فکر درش زیاد شده، دو مجتهد و ده مجتهد و بیشتر که فتاواشون مختلفه، او به جای خودش یه فقیه هم نظریه هاش در کتابش در ابواب مختلف میشه. حالا قدر مسلمی که ایشون باز میفرمان، و الا این در ذهن آقایون باشه که اونی که اینجا باز الان ما میخونیم اصلا ممکنه غیر از فتاوای حالا باشه. فتاوای حالا حتما ببینید که کجاها وقت فروشش جایز هست، ممکنه اصل اینهایی که ما اینجا میخونیم فتوا اصلا برش نباشه یا بیشتر باشه. ایشون میفرمایند که به نظر ما روایتی که صحیحه هست و ابن محذیار نقل کرده از حضرت جواد علیه السلام، ما اون روایت را اخذ بهش میکنیم. روایتی که هست اینه که حضرت فرموده است که اگر طوری باشه که خلف شدید باشه، اختلاف زیاد باشه، و به طوری اختلاف باشه که منجر به خراب می شود، اون وقت جایز هست که تلف نفوس، ببخشید، روایت داره که اختلاف شدید هست، تلف نفوس و اموال درش پیش میاد، تلف نفوس و اموال درش هست، در این صورت اون وقت فروختن این وقف جایز هست. حالا این روایت خلف البته درش هست که اختلافی باشه. خب از این روایت استفاده می شود که اگه اختلاف نیست، خیلی هم مردمان خوبی هستن، اینها جایز نیست براشون وقف را بفروشن هر رقم هم پیش بیاد، باید یه اختلاف باشه. اما اختلاف که هست آیا باید حتما دیگه منجر به فساد اموال و خراب شدن اموال و تلف نفوس پیش بیاد؟ حتما هست. یا لااقل ظن به این که اموال تلف بشه؟ نه، از روایت استفاده نمیشه، بلکه از روایت استفاده میشه که اختلاف هست، احتمال داره که خراب بشه، احتمال داره که بعدا این اموال از بین بره. همین مقدار. نه ظن به خراب شدن لازمه، نه قطع به خراب شدن لازمه، همه قد زمینه ای باشه، احتمالی باشه که این ممکنه از بین بره، این کافی هست برای خاطر اینکه بتوانن بفروشن. اون وقت در روایت علی ابن مهزیار داره که تلف اموال، آیا تلف اموال منظور اینه که اینها اختلافشون طوریه که اگه این وقف را نفروشن اموال دیگرشون تلف میشه؟ اختلافشون طوریه که تو سر هم میزنن، اموال هم دیگه غارت میکنن، اموال غیر از وقف؟ یا نه، اختلاف طوریه که همین مال وقف خراب میشه؟ میفرمان که شهید اول استفاده کرده اند که اموالی که تلف میشه یعنی همین وقف، نه اینکه اموال دیگرشون. اختلاف به طوریه که اموال تلف میشه یعنی همین اموال وقفی تلف میشه، و الا اموال دیگه چه ارتباطی داره با اینکه اختلاف اونها لطمه بزنه اموال دیگرشون خراب بشه؟ منظور همین اموال است. البته بعضی ها اشکال کردن گفتن نه، ما دلیل بر این نداریم، به خاطر نفوس هم داره، نفوس تلف میشه، اموال تلف میشه، ممکنه اموال هم دیگه رو از بین ببرن. حالا همین روایت فهم مجتهدین درش مختلف هست که چه مقدار خلاصه میتونیم از این روایت بفهمیم، آیا خلف شرط به اختلاف یا نیست، آیا اموال باید همین اموال موقوفه خراب بشه یا اموال دیگر هم تلف بشه مثلا کافی هست، آیا ظن و قطع به این که تلف بالاخره پیش میاد لازمه یا صرف احتمالم کافیه ولو به مقدار شک، اینم کافیه. اینه که مسئله ای هست که انشاءالله خود آیون هم بعدا اجتهاد درش میکنند. میفرمان که ولو ادا بقاؤه الى خرابه، اگر منجر بشود بقاء وقت به خراب وقت. توجه داشته باشید که عبارت چطور معنا میشه. معناش این نیست که الان منجر به خراب شده و خراب هست، او به جای خودشه، او یه مسئلهیه که خیلی ها فتوا میدن ولی ما اینجا نداریم. او اینه که الان آباد، الان خوب، ولی اگر بخوان نگاه بدارن خراب میشه، ولی حالا خراب نیست. ولو ادا، نگاه داشتنش به این که خراب بشه، لخلف بین اربابه، چون اختلافی بین صاحبان وقف هست. این که گفتیم اربابه، از همینجا میفهمیم که یعنی وقف خاص، چون وقف عام مال ارباب خاصی که نیست، یعنی مال صاحبان خاصی که نیست، که مال همه هست. این اختلاف بین ارباب لحاظه ایشون میفرمان فل وقف المحصور، از کلمه ارباب میفهمیم که به صاحبان خاصی داره، وقفش وقف محصوره، یعنی برای عده انگشت شماریه، برای عده معینیه. فل مشهور و الجواز، او وقت مشهور جواز است، ای جواز و بیعه هینه ازین، و فی دروس اکتفا فی جواز بیعه، در دروس توسعه داده، اکتفا فرموده در جواز بیع به خوف خراب، یعنی ولو اختلاف نیست، خیلی هم آدم خوبی هستن اما میترسن در اثر توهی دستی خودشون اینجا خراب بشه. او خلف اربابه، یا اربابش اختلافاتی با هم دارن، المؤدی الى فساده، این دویومی هست که در عبارت لمع ذکر شده، و قل ان یتفق فی هذه المساله فتوا واحد، اندک است که در این مساله فتوای یک فقیه مثل هم در بیاد، حتی یک فقیه، بل فی کتاب واحد فی باب البیع والوقت. حالا فتوای واحد، یه وقت دو تا کتاب می نویسه، مثلا علامه تحریر می نویسه، مختلف هم می نویسه، تو اونجا یه طور بفرماد، اونجا یه طور، این باز یه چیزی، بل فی کتاب واحد، حتی یه فقیه واحد تو یه کتابش هم اختلاف نظر داره، فی باب البیع والوقت، بیعش که می فرموده، یه رقم در بحث وقت بیع بحث کرده، خود باب الوقت که رسیده طور دیگه، فتعملها، این مسئله را در این کتب ملاحظه کنید، اوتال شرح المصنف للارشاد، یا لااقل اگه حوصله همه کتابا ندارید شرح مصنف که بر ارشاد علامه نوشته شده مطالعه کنید، تطلع علا ذالک، مطلع میشه که چقدر اختلاف در همونجا نقل شده. حالا بل اقواف المسئله چه هست؟ ما دلت علیه صحیحت و علی ابن مهذیار ان ابی جعفر الجواد علیه السلام، اونی که علی ابن مهذیار نقل کرده چه هست؟ من جواز بیع وقت اذا وقع بین اربابه خلف شدید، وقتی که بین اربابش اختلاف سخت باشه. پس اختلاف باید باشه، اونی که در دروس فرمود اختلاف نیست، میترسن خراب بشه، نه اون باید بگذاریم کنار، اختلاف باید باشه. و علله علیه السلام، علتش هم حضرت ایطور ذکر کرده که ربما جاء فیه تلف الاموال و نفوس، حضرت فرموده چون ممکن هست که در این خلف اگر نفروشند تلف اموال پیش بیاد، تلف نفوس پیش بیاد. بله، نفوس این انسان ها. و ظاهره ان خوف ادائه الیهما او الی احدهما لیس بشرط. ظاهر این خبر علی ابن مهذیار و حدیث علی ابن مهذیار اینه که ترس منجر شدن بیع وقف، ترس منجر شدن عرشبت این خلف، ترس منجر شدن این خلف به تلف اموال و نفوس، یا به یکیش شرط نیست، شرط نیست که این خوف باشه که یا هر دو پیش میاد، هم اموال و نفوس هر دو تلف میشه یا یکیش. خوف شرط نیست. خوف شرط نیست یعنی چه؟ یعنی زن لازم نیست، قطع لازم نیست، چون اگه قطع باشه خوف هست دیگه. زن نم باشه به این که تلف اموال و نفوس پیش میاد، بازم خوف هست. ولی روایت وقتی که انسان نگاه میکنه اصل خوف درش بحث نیست. ممکنه برسد به تلف اموال و نفوس، ممکنه برسد، ای غیر از ظن است، غیر از قطع است، صرف احتمال است. او وقت از این نظر توسعه پیدا میشه. یعنی قطع است، خیلی خوب، ظن است که تلف اموال و نفوس پیش میاد، خیلی خوب، از اینا بالاتر احتمالش. از روایت این استفاده میشه که خوف منجر شدن خلف، ادا یعنی منجر شدن، منجر شدن خلف به تلف اموال و نفوس یا یکیشون، این لیس به شرطه، چون خوف مال موارد عرشبت زن و قطع است. بل هو مزنتون لذالک، یعنی این خلف جای این هست که پیش بیاد، جای این هست ولو به احتمال. همین مزنه یعنی جا، لذالک هم اینه لتلف اموال و نفوس. خب اگه این طور شد توسعه پیدا میشه، ولی خلف باید باشه. و من هذا الحديث اختلفت افهامهم، از این حدیث مختلف شده افهام علما، در شرطی که مسوق بیع است. شرطی که مجوز بیع چی چیه؟ هر چی هست همین حدیث زیر و بالا میشه و تجزیه و تحلیل میشه، فهمها و فکرها مختلف میشه. ففهم المصنف هنا، اونی که مصنف ما اینجا فهمیده، یعنی وقتی لمعه می نوشتم فهمیده اینه که ان المعتبر الخلف المؤدی الى الخراب، باید خلفی باشه که بالاخره مؤدی به خرابم بشه، یعنی اختلاف باید باشه، مؤدی به خرابم بشه ظنن یا قطعا، این معلوم باشه. نظرن الى تعلیله به تلف المال، اونم خراب خود وقت، خود همی وقت تلف بشه. از کجا ایشون فهمیده؟ نظر به این که در روایت تعلیل کرده، تعلیلهی یعنی تعلیل امام جواد علیه السلام به تلف المال، حضرت فرمود که چون درش تلف مال هست، این تلف مال مناسب اینه که تلف چی منظور باشه؟ تلف خود زمین وقت، تلف خود این وقتی. فان الظاهر ان المراد بالمال که حضرت فرموده یعنی وقت، یعنی همین مال وقت خراب میشه، اذ لا دخل لغیره فی ذلک، چون دخالتی نداره در برای غیر وقت در این خلف. یعنی وقتی خلف با هم دارن یه چرا مغازشون خراب بشه، چرا مثلا پول تو بانکش مثلا خراب بشه و تلف بشه، ظاهرش اینه که تلف میشه، مال این همین که اختلاف درش دارن خراب میشه. البته همینجا بعضی اشکال کردن، گفتن شما این را از کجا میفرمید؟ خب نفوس هم پشت سرش هست، نفوس هم وقفه، تلف اموال هست، طرف نفوس هم هست، هم دیگه ممکنه بکشن. خب وقتی که ممکنه هم دیگه بکشن، ممکنه مالهای هم دیگر هم ببرن، نه اینکه مال وقف را میبرن. اینه که خود نفوس بعضی ها گفتن دلیل برینه که مال نه خصوص مال وقف مراده، هر مالی منظوره. حالا ببینید چقدر فرق میکنه فهمها و نظریه ها. و تمام شد این مسئله. مسئله دیگر، آیا در غیر این مورد جایز هست؟ حالا ایشون میفرمان نه، فقط یه مورد شد، خلف باشه، زمینه خراب شدن هم باشه، همین مقدار دیگه. لا یجوز و بیعه فی غیر ما ذکرنا، در غیر این مورد دیگه جایز نیست. و حال این که فقهای بعد موارد دیگری هم استفاده کردند و ذکر کردند. حالا ایشون میفرمان دیگه نمیشه. حالا از جمله مواردی که بعضیا میگفتند میشه ولی ما میگوییم نمیشود، اینه که اگه ارباب وقت احتیاج دارن، درآمد اینجا اکتفا نمیکنه برای زندگیشون، درآمد دیگری هم ندارن، ناچارن حالا فعلا این بفروشند زندگی راه بیاندازن، این میشه؟ میفرمان نه. و ان احتاج الى بیعه ارباب الوقت، ولو ارباب موقوف علیهم احتیاج داشته باشن، ولم تکفهم غلته، و کفایت نکنه اونها را غله و درآمد اونجا. همینه که بعضیا گفتن چرا میشه، بعضیا جای دیگه فرمودن گفتن هرگاه این وقت درآمدی داره، ولی مثلا سالی 1000 تومان درآمد داره، ولی اگر بفروشند تبدیل بکنن سالی مثلا 50,000 تومان درآمد میشه اگه یه چیز دیگری جاش بگیرن، پس جایزه که این تبدیل بکنن. ما میگیم نه، او کان بیعه اعود، یا اگه فروشش پر عائدات تر باشه، پر ربح تر باشه وقتی بفروشند، چون وقتی فروختن تبدیل میکنن به یه جای دیگری، اون مثلا یه مغازه جای حساسیه که خیلی پول در میاره، اعود او وقت میگیم هست، میگیم ما جایز نمیدونیم. او غیر ذالک، از مواردی که فرموده شده و ما فعلا میگیم جایز نیست، لعدم دلیل صالح علیه. خب حالا وقتی که بالاخره جایز شد فروشش، پولش را چه کار میکنن؟ میخورن. و حیث یجوز و بیعه یشترا به ثمنه ما یکون و وقفا علی ذلک الوجه، وقتی که جایز شد بیعش، خریده میشه به اون پول یک زمینی، چیزی، جایی که وقف باشه به همین جهت. یعنی او وقف بوده مثلا برای اولاد، حالا هم یه چیز دیگری میخرن وقف برای اولاد، برای هر چه وقف بوده برای همون دوباره وقف میشه. ما یکون و وقفا علی ذلک الوجه، البته این امکه، ببخشید، ما یکون و وقفا علی ذلک الوجه، یعنی همونطوری که جلوتر بوده، اگه جلوتر زمین بود حالا هم زمین میگیرن، اگه جلوتر کتاب بود حالا هم کتاب میگیرن. علی ذلک الوجه یعنی همونطوری که بوده وقف، او وقت زمین کشاورزی بوده، حالا هم زمین میگیرند و کشاورزی میکنن، ولی یه جای دیگه. علی ذلک الوجه این امکه، حالا آمدیم نشد، مرائیان للاقرب الى صفته فالاقرب، تا بشه هرچی نزدیکتر به اونجا باشه، زمین بوده و زراعت بوده حالا اون نمیشه، ولی میشه باغ بخرن، باغ درخت داره و دورش هم دیوار داره و مثلا یه نحوه دیگری غیر زمین آزاد کشاورزی بیابان هست، خب باغ میخرن. اگه نشد باغ مثلا بخری، به یه شکل دیگری یه چیزی که مناسب با او باشه، تا برسیم به دورترها. ولی خب این بحثم تمام شد. مسئله دیگر اینه که خب حالا میخوان بفروشن، حالا که میخوان بفروشن کی بالاخره بفروشه؟ کی عهده‌دار فروش هست؟ یه وقت یک وقفیه که متولی داره، خب متولی نظر میده. اگه متولی نداره، خود همین موقوفون علیهم ها، همین کسانی که وقف استفاده میکنن، آمدیم که اینا زیاد باشن، عده زیادی هستن که حالا همه اینها بخوان نظر بدن، مشکل جمع کردنشون مثلا، اون وقت فقیه که همه جاها ولایت در دستشه با اجازه او میفروشن. و المتولی لذالک ان ناظر، عهده‌دار فروش و خرید و اینها ناظر میشه، یعنی متولی انکان اگه داشته باشه، و الا اگه نداشته باشه الموقوف علیهم، خود موقوفون علیهم میفروشن. این حسرو، اگه یه عده هستن که میشه 10 نفرن 20 نفرن هم را جمع میشن میفروشن، ولی اگه خود اینها یه جمع زیادی هستن که حالا نظر همه درش مختلف میشه، و الا فناظر العام، او وقت مراجعه میکنن به کسی که متولی عام. متولی عام یعنی فقیه که همه کار زیر نظرش هست، نه وقت اینجا، او عهده‌دار همه کارها هست. فناظر العام. مسئله دیگر، از جمله مواردی که استفاده میکنیم از شرط ملک تلق که آزاد باید باشه، مسئله امه مستولده، ملک باید تلق باشه، امه مستولده تلق نیست، یعنی هر گونه تصرفی درش جائز نیست. چون هر گونه تصرفی درش جائز نیست، پس نمیشه امه مستولده را فروخت. حالا امه مستولده یعنی چی؟ امه مستولده اینه که اون وقتی که بازار بردگی و اینها فراوان بوده، کنیزی را میخریدن. وقتی کنیز را میخریدند و ملک مولا میشد، هم بستر باعث شدن دیگه حلال بوده، هم بستر میشده، هم بستر که میشد حمل برمی داشته، همی که میشد حامله اسمش میگذارن امه مستولده. امه مستولده دیگه فروشش جائز نیست در اسلام. چرا؟ برای خاطری که شارع خواسته یه زمینه درست بشه و شده برای خاطر آزادی همین کنیز. زمینه چیه؟ زمینه اینه که انشاءالله این خانم میزاید، وقتی که زایید مولا میمیرد انشاءالله، بعدن وقتی که مولا مرد اموالش تقسیم میشه، از جمله اموالی که باید تقسیم بشه همین کنیز هست. این کنیز را به خصوص میدیم به کی؟ این کنیز را به خصوص میدیم به بچه خودش، ولی بچه نمیتونه مالک با استقرار مادر باشه، تا ملک شد آزاد میشه. برای خاطر این زمینه که یه روزی پیش بیاد که این مادر آزاد بشه، شارع فرموده امه را نفروشید، امه مستولده را نفروشید. بله، شرطش اینه که مستولده باشه. ولا بیع الامه المستولده، امه مستولده از مولا. حالا اینجا فروعی پیدا میشه. فرع اول اینه که استیلاد به چه هست؟ استیلاد به اینه که این بچه زنده بشه، مثلا 4 ماه 5 ماه 6 ماه اینا پیدا بکنه به اینجا برسه، یا و بعد همه اینطور باشه، یا نه از اون روزی که نطفه در رحم او قرار گرفت و حالا روزهای اول حملش هم هست، یه فروشش جائز نیست. می فرمان یتحقق الاستیلاد المانع من البیع، استیلادی که مانع از بیع هست، به علوقها، یعنی به حمل برداشتن. همین تا حمل برداشت و نطفه در رحم قرار گرفت و معلوم شد که حامل هست، دیگه نمیشه بفروشیش. علوقها فی ملکه، در ملک مولا هست و حمل برداشت. و ان لم تلجه الروح، ولو روح وارد در بدن این بچه هنوز نشده، لم تلجه یعنی روح وارد نشده در این بدن، کما سیعتی فقوله. خب حالا مصنف دارن که ولا بیع الامه المستولده مادام الولد و حیا، ایشون فرموده مادامی که بچه زنده هست. این مادامی که بچه زنده هست یعنی از وقتی حیات داره تا وقتی که دیگه حیات داشته باشه. ظاهر این عبارت اینه که از وقتی حیات پیدا میکنه، از وقتی روح درش دمیده میشه، دیگه تا وقتی که حیات داره. اگه اینطور بگیریم مطلب را، خب 3 ماه اول و 2 ماه اول که هنوز روح درش دمیده نشده و جنینی هست که حیات پیدا نکرده، خب باید اون وقت بشه بفروشی. چرا مصنف فرموده مادام الولد و حیا، با حالی که 2-3 ماه اول حی نیست؟ میفرمان این که اینجا فرموده است با اینکه بعدن میاد که این و این لم تلج و روح کافیه نمیشه بفروشی، ولی این که فرمودن مادام الولد و حیا، این یا به اعتبار اغلب هست، چون این نه ماه و خورده ای که بچه در رحم هست بیشترش زنده هست دیگه، حالا 3 ماه 4 ماهش هست که زنده نیست، 5 ماهش و خوردهش زنده هست، به اعتبار اغلب این مدت حمل را همش اسمش گذاشتن حیات همش، یا به اعتبار مجاز هست، یعنی اون چند روزی هم که حیات نیست مجازن اسمش گذاشتیم حیات، به اعتبار این که مثلا نزدیک به ایام زنده شدنش و روح پیدا کردنشه. بله، مبنی یون علال اغلب، این که میفرمان مادام الولد و حیم مبنی یون علال اغلب او علال تجوز، یا این که این حمله بر مجازگویی هست، لأنهو قبل ولوج روح لا یوسف و بالحیات الا مجازن، چون قبل از ولوج روح این وصف حیات نداره مگر از باب مجاز. این نظر شریف شهید ثانی علیه الرحمه. ولی ممکنه عرض کرد که اصلا عبارت مصنف این حساب درش نیست، ایشون میفرمان امه ای که بچه دار شد مستولده شد، این دیگه نمیشه فروختش تا هر وقت این بچه زنده باشه، نه اینکه از وقتی که بچه زنده باشه، یعنی اولش هم حیات براش فرض کنیم، این برعکس من خیال میکنم عبارت ایشون باشه، امه مستولده یعنی امه که حامله شد، این دیگه نه هر وقت این بچه هست بعدها، یعنی تا هر وقت هست هر سالی هست نمیشه فروختش مگر اینکه جلوتر از مادرش بمیره. حالا علی حالن ایشون فرمودن دو البته داناتر هستند، ولو مات، اگر که مرد این بچه، سارت که غیرها، اون وقت این مادر بر میگرده و مثل غیر امه مستولده میشه. یعنی چی تو غیر امه مستولده را میشه بفروشی؟ دیگه این امه هم میشه بفروشیش، مانعی نداره. که غیرها من امائه، مثل کنیزهای دیگرش میشه اندنا. البته این قید اندنا برای اشاره به اینه که علمای عامه و فقهای سنیان اونها گفتند که همینقدر که امه مستولده شد دیگه بچهش هم که بیمیره نمیشه بفروشی، ولی اندنا یعنی اندشیعه اینه که نه، این دیگه امه مستولده حالا اسمش نیست، یعنی اون خاصیتی که میخواییم نداره. اما مع حیاتهی فلا یجوز و بیعها، اما اگه که بچه زنده باشد فلا یجوز بیعش الا فی ثمانیت مواضع، مگه 8 جا که یکی هم بعدن اضافه میشه 9 جا که این موارد بیع امه مستولده جایز هست، و هذا الجمع من خواص هذا الكتاب، این جمع که 8 مورد 9 مورد حالا میشماریم همینه که از خواص لمعه هست، همینه که جلوتر گفتیم که در تضعاف این کتاب مواردی پیش میاد اختصاص به خودش داره با این کتاب مختصری بوده، از جمله حالا اینها هست. حالا این موارد یک یک ذکر میکنیم. احدها، یکی اینه که اگه مولا وقتی که این امه را خریده است پول نداشته، رفته خریده قرض کرده بعدن پولش را بده، خب حالا امه ای خریده و آورده خانه و استفاده هم کرده و حالا حامله هست، حالا دیگه هر چی دست و پا میکنه که پولی پیدا کنه و عرض شود که ادا دین بکنه فراهم نمیشه، حالا که فراهم نمیشه اینجا جایز هست که چیکار کنن؟ همین امه را بفروشه، برای خاطر که بدهش را بده، چاره ای نیست. 1. فی ثمن رقبتها، بفروشند در ثمن پیکره خود این کنیز مصرف بکنند، یعنی بدهش را که امضا داده نشده مال همین امه. مع اعثار مولاها، در صورت که مولا تهی دسته و چیزی نداره. سواء کان حیا او میتا، دیگه این عرض شود که مولا زنده باشه مرده باشه این علی ای حال فرقی نمی کنه. اما مع الموت فموز ولد، اگه که موت داشته باشه که خواه حتمیه، حالا منم تو ذهنم آمد، حالا برگردونید به ولد، حی باشه میت باشه جایز. اما مع الموت فموز و وفاقین، و اما مع الحیات فعلا اصح القولین، اصح قولین اینه که بچه هم زنده باشه جایز هست، لاطلاق نفس، نفسی که رسیده اطلاق داره، حیاتش و موتش میگیره.
خب مراد به اعثار یعنی چه؟ والمراد به اعثاره یعنی هیچی نداشته باشه، نه خوراک، نه لباس، نه مرکب، نه خانه. مولا هیچی نداشته باشه؟ نه، مولا ممکنه خیلی چیام داشته باشه، ممکنه 4 تا خونم داشته باشه، اما شأنش اینه که این 4 تا خانه داشته باشه. ممکنه چند تا مرکب داشته باشه، اما شأنش اینه که اینا داشته باشه و لازمش هست. یعنی وضعش یه طوریه که اینا لازم داره. مخارج زندگیش مثلا اینا مستثنیات باب دین، اینا جدا. بالاتر از اینا که بتونه این کنیزم که گرفته پولش را بده نداره. ول مراد به اعثارهی ان لا یکون له من المال ما یوفی ثمنها زائدن علی المستثنی ما یوفی ثمنها زائدن علی المستثنیات فی وفاء الدین. منظور از تنگ دستی اینه که مالی نداره که بپردازد ثمن اون مال امرا، اما این مال زائد بر مستثنیات در وفاء الدین باشه. زائدن حال از مال هست. مالی نداشته باشه که این مال زیادتر از مستثنیات باب دین باشه، وقت میگیم مؤثر هست. و الا اگر داشته باشه زائد بر اونها، اون وقت میگیم موثر هست، دارا هست و بره بده، کنیز را نفروشه. این یه مورد. مورد دوم، هرگاه این عمه یه عمه ای بوده که خیانتی کرده، کاری کرده که دیه به گردنش افتاده، یه لطمه و صدمه ای به کسی وارد کرده که دیه به گردنش افتاده. حالا که دیه به گردنش افتاده است، در اینجا جایز هست که بفروشند یا خودش را بدن به اون کسی که جنایت برش وارد شده، در صورتی که او راضی بشه که همین عمه را پای جنایتی که انجام داده و دیه‌ای که به گردنش افتاده به او بدن. اذا جنت، البته علی غیر مولاها، به غیر مولا، مسئله مولا حالا میاد. فیدفعو میفروشند، او وقت یدفعو ثمنها فل جنایتی که انجام داده. او رخوتها، یا خودش را میدن دیگه، فروشش را بکنن، خودش را میدن به اون طرف. ان رضی المجنی علیه، قیمت داره دیگه، میدن به مجنی علیه، یعنی اون کسی که جنایتی برش وارد کرده این کنیز که حالا طلبکار دیه هست. ولو کانت الجنایه علی مولاها، آمدیم این جنایت به مولا وارد ساخته، اگه کسی دیگری بود دیگه باید بدن، اما بر مولا وارد ساخته. خب اینجا چی؟ اینجا نه، اینجا فرقی نمیکنه دیگه، اینجا کنیز مال خود مولاست. کنیز را بفروشه خودش از مال خودش دیه برداره، این که معنا نداره. این مثل که شما از جیب این طرفتون پولتون در بیارید بذارید جیب این طرفتون، این چه فرقی میکنه؟ خب کنیز مال خود شماست، جنایتی هم بر شما خدای نخواسته وارد شده، حالا بگم کنیزت را بفروش پولش بردار، این معنا نداره. هم کنیز مال خودته، دیگه چرا بفروشی؟ ولو کانت الجنایت علی مولاها لم یجز لانه لا یثبت له علی ماله مال، چون برای مولا ثابت نمیشه بر مال خودش مالی. خب کنیز مال خودشه دیگه، از او بفروشه مال در بیاره، این که معنا نداره. برای چی؟ نه، او یه احتیاطات دیگری بکنه، به فرصتش یه جای حفظش بکنن تا بعدا این کنیز آزاد بشه، یه خیانتی هم به اونتونه بکنه. و ثالثها، مورد سیوم، اذا عجز مولاها عن نفقتها، این در صورتی که مولا عاجز از نفقه باشه، مولا هیچ نداره که مخارجی اون را بده، مانعی نداره، اونجا میفروشن برای نفقه خود او. ولو امکن تعدیها به بیع بعضها وجب الاقتصار علیه، آمدیم نصف این کنیز را میشه بفروشی، نصفش را میشه نگه بداری، خود نصفش را میفروشن برای مخارج، همش را نمیفروشن، واجب است اقتصار بر همون بعض. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که فروش عمه جائز نیست، وقتی جائز شد به مقدار ضرورت، خب نصفش کافیه، نصفش میفروشیم، این خط ضرورت داره، چرا همش بفروشیم؟ وقوفاً در مسئله ای که خلاف اصل است، اصل بی خلاف بود دیگه، الا موضع ضروره که نصفش باشه. را بله؟ چطور؟ ممکنه
بله، اما حالا عمل زناشویی مسئله هست، اون نبره هر دوشون الان چیزه، محرم ممکنه، اونم البته من الان دقیقا نمیدونم، ولی قاعدتا باید مشترک وقتی که هست محرم باشه. و رابعها اذا مات قریبها، چهارم مورد استثناء در صورتی که یکی از خیشان نزدیک این کنیز بمیرد و اونی که مرده هیچ وارثی غیر از همین کنیز نداشته باشه، اون وقت میان چه کار میکنن؟ کسی هم که کنیز هست و عبد هست و اینا که ارث نمیبره، میان از اون ارثی که باید بهش برسه یه خورده میخرندش از این مولا تا این بشه آزاد و آزادش میکنن که آزاد که شد بتونه اون ارث را بقیهش ببره. اینجا مانعی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه نگاه داشتن این برای همی بود که آزاد بشه. خب حالا که زودتر آزاد میشه این بهتر. میفرمان اذا مات قریب و خیشی از این کنیز ولا وارث له سواها لتعتق و ترثه، یعنی این که میفروشندش برای چیه؟ این لام علت برای جواز فروش است. رابع یعنی مورد چهارمی که میفروشیم. چرا میفروشیم؟ لتعتق، تا آزاد بشه، و ترسه، وقت ارث ببره از خیش نزدیک خودش. و هو تعجیل و عتق، این تعجیل در آزادیش هست. اولا بالحکم من ابقائها لتعتق بعد وفات مولاها، این اولاست که حالا آزاد بشه از این که نگاهش بدارن تا آزاد بشه بعد وفات مولا. خود چرا زودتر آزاد نشه؟ هر که بخره. بله؟ نه، از مولا میخرند، از خود مولا میخرند، وقت آزادش میکنند. نه دیگه، وقتی که پولش را دادند، پول خود این کنیز را میدن به مولا. وقتی که پول کنیز را دادن به مولا، وقت آزادش میکنند. از مال خودش وقتی که دادن، مال کسی که نیست که، مال خودشه، مال خودش که دادن به مولا در برابرش آزاد میشه. این دیگه آزاد کردن هم نداره، چون مال خودشه. از همین مالی که گیرش میخواد بیاد یه خورده حالا جلوتر میدن آزادش میکنن، آزاد میشه، بعد بقیه را ارث میبره از مال خودش، کسی نمیخردش. و خامسها اذا کان علوقها بعد الارتهان، مورد پنجم اینه که هرگاه مولا پولی قرض کرده، در برابر پولی که قرض کرده رهن ازش میخواستن، همین کنیز را رهن داده، کنیز رهن بوده، ولیکن از اون آقایی که این کنیز پیشش رهن هست اجازه گرفته که حالا ما همبسترش هم میشیم، بعض وقتا بیا پهلو خودمون همبسترش میشیم. خیلی خوب، آمده پهلوی مولا، پیش مولا در وقتی که رهن بوده حامله شده، بعدم مولا پولی پیدا نکرد که ادای دین خودش را بکنه و دینش را بپردازه. حالا اون کس طلبکار میخواد چه کار بکنه؟ میخواد این کنیزی که رهن پیشش بوده بفروشه تا طلبش برداره، و جلوترم این رهن پیش او بوده. اینجا گفتن مانی اینه داره، چون حق او جلو هست، اون میتونه بیا تو این کنیز را بفروشه ولو مستولده باشه و دارای فرزند الان باشه تا طلبش را برداره. البته بعضی هم گفتن که نه، بعضی ها گفتن در این حال حق استیلاد مقدم است، یعنی ولو بعد مستولده شده، بعد دارای فرزند شده، ولی اینجا باید این بمونه، بیعش جایز نیست تا آزاد بشه. و خامسها اذا کان علوقها بعد الارتهان، هرگاه حامل شدنش بعد از رهن دادنش باشه، یعنی همین کنیز رهن بوده. فیقدم حق المرتهن لسبقه، اینجا مقدم داشته میشه حق مرتهن. مرتهن اون طلبکاریه که پول داده، کنیز پیشش رهن بوده. چرا حق او را مقدم می‌داریم؟ چون فرض کردیم جلوتر جریان کار اونها بوده، لسبقه. وقیل یقدم حق الاستیلاد، ولی بعضیا فرمودن نه، اینجا ولو استیلاد بعد بوده، ولی حق استیلاد مقدم است. چرا؟ برای خاطر اینکه شارع بنای آزاد شدن را تقلیب داده، یعنی بیشتر حکم غلبه و سرایت به عتق داده، مسئله آزادی را اهمیت داده. اینجا در برابر مال مردم آزاد شدن این کنیز مهمتر هست، بعضیا ایتو فرمودن.
یقدم حق الاستیلاء لبناء العتق شرعا علی التقلید، یعنی او غالب بر حقوق دیگر میشه. ولی عموم نهی عن بیعها، دلیلی هم که گفته امه مستولده را نفروشید، شامل اینجا میشه که این امه الان مرتهنه هست، آیا فروشش جایزه یا نه. حدیثی که فرموده امه مستولده را نفروشید شامل اینجا میشه. سادسها اذا کان علوقها بعد الافلاس، هرگاه حامل شدن این امه بعد از افلاس باشه، یعنی مولا افلاس پیدا کرده بوده، افلاس یعنی بدهکار مردم هست، اموالش هم کمه، حاکم شهر آمده گفته تو دیگه تصرف در مالت نکن، اموالی که زائد بر مستثنیات دین باشه، تصرف در اموالت نکن تا بدیم به مردم. این رو اسمش میداریم افلاس، یعنی حکم حاکم به این که در مالت تصرف نکن. ممکنه که بیچاره شده باشه، گرفتار شده باشه، ولی هنوز حاکم حکم نکرده باشه. این مسئله مال اونجا نیست، مال وقتیه که حاکم حکم کرد. خب حالا آمدیم حاکم حکم کرده که آقا تصرف در اموال نکن، خب این با همه پریشانی هایی که داشته در این حال با اون عمه هم بستر شده و اون عمه حالا شده حامله. خب عمه که شده حامله، اینجا حاکم شهر گفته بوده که همه اموالت ما باید بدیم به مردم، حتی همین کنیزم باید بفروشیم، بدهت را با بدیم. حالا اگر شد مستولده، اینجا نمیشه بهانه تراشی بشه که این که شده مستولده. و سادسها اذا کان علوقها بعد الافلاس ای بعد الحجر علی المفلس، یعنی بعد از آنی که حاکم حجر کرده، یعنی منع کرده او را از تصرف، که اسمش رو وقت میذاریم چی چیز؟ میذاریم مفلس. کاری که مولا هم میکنه، کاری که حاکم شرعا میکنه میگیم حجر، یعنی او منع میکنه، میگه نکن دیگه تصرف. حالا علوق بعد از این کار باشه، فإن مجرد ظهور الافلاس لا یوجب تعلق حق دویان بالمال. حالا چرا قید میکنیم بعد الحجر، یعنی بعد حکم حاکم؟ این بره خاطره که ممکنه توهی دست باشه، اما حالا که توهی دسته، طلبکارا حقشون تو ایمالا نیست تا حاکم حکم نکنه. یعنی به صرف این که یک کسی بدهکار هست و اموالش هم کم هست، این حق طلبکارا نیومده تو اموال مگه حاکم حکم بکنه. تا حاکم حکم کرد دیگه این مسئله که حالا میخونیم زنده میشه. ولی مجرد ظهور افلاس، یعنی مجرد این که هویدا شده که ایچی نداره، همین این لا یوجب که تعلق پیدا کنه حق طلبکارها به مالش و نتونه تصرف در اموال خودش بکنه، نه اینطور نیست، باید حکم حاکم بیاد، اون وقت حق طلبکارها متعلق به مال میشه و نمیتونه در اموال خودش تصرف بکنه. خب پس اینجا هم میفروشند و بده مردم را میدن. البته خلاف هم داریم، بل خلاف و هنا کر رهن، مسئله خلافی هم هست. بعضی ها گفتن که نه، حق استیلاء مقدمه، یعنی ولو بعد شده ولی در این حال غلبه با اوه و او جلو میفته. سابعها اذا مات مولاها، هرگاه مولا بمیرد و مولا که حالا مرده است هیچ نداره غیر از عرض شود به خدمت شما که همین کنیز، چیز دیگری نداره، اینجا چه کار میکنن؟ اینجا همین کنیز مستولده را میفروشن برای خاطر اینکه بده مولا را بدن. اذا مات مولاها ولم یخلف سواها، غیر از همین چیزی نداره، و علیه دین مستغرق، و بر مولا هم بدهی هست که فراگیر هست. بده مستغرق یعنی هرچی مال داره باید بدن برای بدهی که داره، و علیه دین مستغرق. حالا یه وقت هست که بدهی که داره راجع به همین کنیز هست، خب این که جلوتر خوندیم، ولی یه وقت بده نه، چی خریده خورده، مسائل زندگی دیگری داشته، پول گرفته، بدهکار هست. و ان لم یکن ثمنن لها لانها انما توتق به موت مولاها من نصیب ولدها، برای خاطر این که این کنیز آزاد میشه با مرگ مولا، اما از نصیب ولد، یعنی بعد از مولا باید برسه به بچهش، او وقت آزاد بشه. ولی مولا وقتی بمیره بدهکار مردم باشه، ترکه نداره، ارث نداره، هر چه که هست مال مردمه، باید بدن به مردم. وقتی که اینطوره، ولا نصیب له مع استغراق الدین، نصیبی برای بچه نیست، سهمی برای بچه نیست در صورتی که دین پدر فراگیر باشه. فلا تعتق، راهی برای آزادی این کنیز نیست. و تصرف و فدین، اینجا باید صرف در دین بشه و فقط بده را بدن. انشاءالله بقیش فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.